به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد بگم.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه‌های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد ارز دیجیتال صحبت کنیم و به بررسی این سوال بپردازیم که ارز دیجیتال فرصت یا تهدیدی برای اقتصاد ملی است و این بررسی را با نگاهی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس انجام خواهیم داد. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30010-35 شماره پیامک ماست و تلفن‌های 2265 2285 و 2786-35 تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی نصرتی نیکجه، کارشناس محترم اقتصادی و مدرس دانشگاه و همچنین رئیس گروه توسعه ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری سابتا هستیم. خیلی خوش آمدید. و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا شرفی، رئیس محترم کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوای اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک. خب جناب آقای دکتر نصرتی، اگه محبت کنین سلامی داشته باشین که آغاز بکنیم و در خدمت آقای دکتر شرفی هم باشیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمد رضا شرفی، خواهش میکنم. سپاسگزارم.
تشکر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان برنامه و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. ممنون از حضور شما. اگر موافق باشید یک آیتمی رو که سرکار خانم ربانی همکار محترم آماده کردن تا محورهای این برنامه بیشتر آشنا بشیم بشنویم و برگردیم به بحثمون. خواهش میکنم.
در پی بحران مالی و بی‌اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2009 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت‌ها نسبت به پذیرش این نوع پول مقاومت نشان داده‌اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این نوع پولها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش‌ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سال‌های اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 2.5 میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخل کشور وجود دارد که در حال حاضر از 324,000 بیت کوین استخراجی سالانه دنیا 19,500 بیت کوین به صورت غیر رسمی در ایران استخراج می شود و این حجم فعالیت در کشور موجب گردید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزها در جهان و ایران بپردازد که گزارش آن در جلسه علنی 23 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی توسط غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در مجلس 11 ما مجددا کار رو استارت دادیم و رمز ارزها رو هم از زاویه تهدید و هم از زاویه فرصت بررسی میکنیم. ما باید کاری بکنیم که مضرات رمز ارزها رو به عنوان یک واقعیت مسلم در اقتصاد جهانی به حداقل برسونیم و از این فرصت هایی که وجود داره بتونیم برای اقتصادمون استفاده مناسب رو ببریم. بر همین اساس ابتدا یک گزارش بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شد که به جایگاه فعلی رمز ارزها در کشور میپردازه، اینکه ما الان در چه مرحله هستیم و به هر حال بازار رمز ارزها در چه شرایطی رو در داخل کشور.
با توجه به حجم گسترده رمز ارزها در کشور و ریسک بالای سرمایه گذاری در آن توسط مردم و چالش های عدیده ای مثل بلا تکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی لزوم تعیین تکلیف و ضابط مند کردن رمز ارزها توسط بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد. علی آقا محمدی عضو مجمع
الان تصمیمات بانک مرکزی این هست که رمز ارزها رو به صورت کالا به رسمیت میشناسه، صادرات اون رو به عنوان صادرات کالا تلقی میکنه و در حقیقت در ازاش باید واردات متناسب انجام بگیره. تولید اون طبیعتا سر قیمت مربوط به انرژیش یه مقداری موضوع چالش و اختلافه که علی القاعده با قبول این مسئولیت توسط وزارت نیرو باید اون قیمت گذاری رو به یه شکل منصفانه که این کسب و کار قابلیت مدیریت داشته باشه پذیرفته بشه. رمز ارزها موضوعی نیستن که ما در موردشون شک کنیم، چون موضوعی است که اکثر کشورها دارن دیگه به رسمیت میشناسن و قبول میکنن. حالا ما هم که به صورت پول نپذیرفتیم، فعلا در حد کالا پذیرفتیم، گفتیم تبدیل برق به یک کالای دیگری که او قابل خرید و فروش بین المللی هست.
طبق نظر کارشناسان پیشنهاداتی مانند ایجاد آگاهی و آموزش های زیربنایی، ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها، تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارزها، ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب، ایجاد پروتکل‌های قضایی مربوطه، به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور و توسعه ظرفیت تولید برق می‌تواند در سازماندهی و قانونمندی فناوری رمزارزها مؤثر واقع شود. حال در این برنامه با حضور کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهیم داد که هدف ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع رمز ارزها چیست و نیز از لحاظ سیاست گذاری در این حوزه چطور به رشد تقاضای داخلی رمز ارزها به نحوی پاسخ دهیم که نه سر مردم بی کلاه بماند، نه ارز از کشور خارج شود، نه با روش‌های غیر مجاز انرژی مصرف شود و هم دولت بتواند با اخذ مالیات درآمد کسب کند. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همکار محترم سرکار خانم ربانی برای آماده کردن این آیتم بسیار مفید. خب آیه دکتر محمدرضا شرفی بزرگوار، رئیس محترم کارگروه بلاکچین کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک، اولا مجددا تشکر میکنم. خب بحث امروز ما همونطور که مستحضر هستی در خصوص به صورت کلی ارز دیجیتال هست و به صورت جزئی تر فرصت یا تهدید بودن این مقوله برای اقتصاد ملی و همچنین نگاهی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که یک چند لحظه و دقیقه رو تو همین آیتم شنیدیم. آقای دکتر شرفی خواهش میکنم.
ممنونم. اگر ما بخوایم به طرح مجلس بپردازیم، اگر اجازه بدید من تو امروز تو دو قسمت خدمتتون باشیم.
بله خواهش می‌کنم.
بخوایم به طرح مجلس بپردازیم، طرح مجلس نسبت به اون نسخه ابتدایی که شاهد بودیم خب از تغییرات بسیار میشه گفت مناسبی برخوردار هست. تقریبا یه سود 80% از اشکالات توی طرح مرتفع شده، هنوز البته اشکالاتی دیده میشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، مجلس باید به صورت کلی وارد موضوع بشه، نباید وارد جزئیات بشه. چارچوب ها رو باید مشخص کنه، چارچوب های کلی رو و نهاد متولی رو در واقع، که خب اینجا به درستی دولت رو اومدن نهاد متولی دیدن، توی تبصر یک اومده خب محدودیتی رو اعمال کرده که من فکر میکنم نیازی الان واقعا نباید باشه توی قانون مجلسی محدودیت اعمال بشه. این رو میتونیم به تشخیص خود دولت واگذار کنیم و شاید در آینده نزدیک ما نیاز داشته باشیم که تغییراتی توی همین موضع هم داشته باشه.
بله.
که به عنوان ابزار پرداخت نمیشه در داخل کشور داشت. شاید در آینده نزدیک ما نیاز داشته باشیم بتونیم به عنوان ابزار پرداخت واقعا بخوایم و از این موضوع استفاده کنیم. خب اصلاح قانون مجلس هم دیگه طبیعتاً میدونیم که بسیار بسیار زمان بر خواهد. توی تبصره دو هم ماده سازمان شورای عالی بورس رو متولی بحث تبادلش قرار داده که فکر میکنم روی کرده مثبتی هست و خب امیدوار بودیم که البته دولت این کار رو خودش انجام میداد، نه اینکه حالا در طرح مجلس این موضوع قید بشه. ولی خب به حال موضوع بسیار حساسه با توجه به اینکه ما داریم بحث جراحی اقتصادی رو بهش میپردازیم، باید دقت کنیم که ما بتونیم فرصت‌ها و تهدیدها رو در کنار هم شناسایی کنیم. به حال فرصت‌های موجود هست، ولی نیاییم به خاطر این فرصت‌ها تهدیدهایی رو متوجه بازار سرمایه سنتی کشور خودمون یا بازار بورس کشور بکنیم. مدیریت این موضوع بسیار مهمه و کار کارشناسی زیادی باید انجام بشه و امیدوار هستیم که واقعا کارشناسان حضور داشته باشن توی بررسی اون سازوکارهایی که داره طراحی میشه. من در خدمتتون هستم. این ماده یک بود که فقط عرض کردم. فقط موضوعی که هست اینه که طرح باید در مجموع هنوز از اون شاکله و جامعیت لازم که بخوایم بهش خب این عنوان رو اطلاق کنیم هنوز توش دیده نمیشه و هنوز از اون شرایط برخوردار
کاملا شسته رفته نیستن.
هنوز طرح اون شاکله‌ای که واقعا یک طرح رو ازش انتظار داریم هنوز از اون شرایط برخورد از اون شاکله برخوردار.
بله بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر نصرتی عزیز، شما هم که کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه و رئیس محترم گروه توسعه ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری سابت، خب صحبت شما رو هم بشنویم و انشالله به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر انشالله وارد بحث بشیم. بفرمایید.
عرض شود که موضوع ارزهای دیجیتال یک موضوعی که ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، یعنی اگه ما تا فردا صبح هم به نظر میتونیم اینجا صبح بشینیم و در مورد ابعاد مختلف موضوع صحبت کنیم. مثلا اون بحث‌های ماینینگ یکی از ابعادش، شاید مثلا 10% موضوع شاید باشه، شاید هم کمتر. چیزی که هست اینه که ارز دیجیتال یا این ارزهای رمزنگاری شده یا رمز ارز، اسمای مختلفی که براش بیان میشه، این واقعیت اینه که این یک رونده، یعنی یک رونده به نظر من گریز ناپذیره.
بله.
دنیا داره به این سمت میره و جالب بدونید که این تو پیشبینی های اقتصاددانان بزرگی مثل فون هایک که برنده جایزه نوبل بوده، یه اقتصاددان مکرد اتریش هست، مثلا شاید حدود 50 60 سال پیش مثلا اینا پیشبینی کردن که دنیا به این سمت میره و یکی از آرزوهاشون این بود که در حقیقت چون اینا اقتصاددان های معتقد به اقتصاد آزاد هستن، میگن تا اونجا که میشه دخالت دولت باید تو اقتصاد کم بشه و واقعا این حرفم درست است، یعنی دولت تا اونجا که میشه باید دخالتش کم بشه تو اقتصاد. منتها یکی از جاهایی که دخالت دولت تو اقتصاد خیلی زیاد بوده حوزه پول بوده، یعنی پول ها در اختیار دولت ها بودن و از طریق بانک مرکزی منتشر میشدن، به ویژه بعد از در حقیقت فروپاشی نظام پولی برتون وودز که در حقیقت توی اون نظام پشتوانه پول در حقیقت به نوعی طلا بود و دلار آمریکا بود. منتها دیگه از دهه 1970 دیگه آمریکا نتونست به این سیستم جواب بده و به قول معروف زد زیر میز. دیگه از اون مقطع ما میتونیم بگیم که تقریبا تمام پول‌های دنیا بی پشتوانن، همه به اصطلاح پول اعتباری یا فیات مانی هستند. یعنی دیگه تا قبل از اون در حقیقت شما در مقابل پولی که منتشر می‌کردی باید طلا نگه می‌داشتی یا دلار رو نگه می‌داشتی، منتها از اون بعد که دیدن نمیتونن این سیستم رو حفظش کنن زدن زیر میز. مثلا توی اون مقطع هر اونس طلا 35 دلار بود ولی الان ببینید چقدره، هر اونس طلا 1700 دلار هستش. دلیلش اینه که دیگه آمریکا اونم اومدن به سمت پول بدون پشتوانه و همه کشورها، ایران هم همینطوره دیگه، پشتوانه پول عملا میشه اون اقتصاد و اون پذیرش عمومی. منتها روند اینه که الان روندی که بلخص بعد از بحران مالی دنیا تو 2008 اتفاق افتاد این بود که برای اینکه تحریک کنن اقتصاد اومدن پول تزریق کردن، هی پول تزریق کردن. حالا این برای کشورهای مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا که پول معتبر دارن و مردم پولشون رو قبول دارن، خب خیلی اون اثر تورمی روی اقتصاد خودشون تاثیر نمیذاره، در حقیقت تورمشون صادر کردن به کل دنیا. ولی برای کشوری مثل ما اگه این کار کنیم بلافاصله تورم اتفاق میفته. منتها اینجوری نیست که اون تورم هم اتفاق نیفته، یعنی الان کم کم دیگه داره میبینی که میبینی قیمت کامودیتی ها داره، قیمت کالاها داره میره بالا، قیمت مسکن توی آمریکا اروپا داره میره بالا. این چیه؟ این در حقیقت همین پولایی که اینا منتشر کردن. منتها پولهای مثل بیت کوین که از 2009 در حقیقت خلق شدن و ایجاد شدن، اینا پولایی هستن که در حقیقت دیگه نمیتونه این شما رو به در حقیقت بدون پشتوانه اینا رو خلق کنید، تعدادشون محدوده، کمیاب هستن، ولی الان مثلا دلار اینا واقعا کمیاب نیستن، یعنی بستگی به این داره که آقای بایدن و رئیس بانک مرکزی آمریکا تشخیص بدن که می‌خوایم بیاد یه دونه تسهیل کمی دوباره انجام بدیم، دوباره پول منتشر کنیم یا نکنیم. بنابراین به اراده اونها مرتبطه. ولی این پول‌ها در حقیقت کمیاب هستن. بنابراین این جنس از پول مثل بیت کوین و امثال هم به نظر میرسه که روند در حقیقت ارزشمند شدنشون همچنان ادامه خواهد پیدا کرد. ضمن اینکه ویژگی مهمتر اینها اینه که در حقیقت دیسنترالایزن، یعنی تمرکز زدایی شدن، دیگه در اختیار دولت ها نیستن. من میتونم با هر کسی که خواستم تو دنیا تبادلاتم رو انجام بدم بدون اینکه زیر نظر و در حقیقت نظارت دولت ها باشم و این میگم جزء آرزوهای اقتصاددانان بزرگ بوده.
آیه دکتر مهدی خدادادی مجری محترم تامین برق استخراج مجاز رمز ارز شرکت توانی پشت خطن. آقا سلام عرض شد.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانای عزیزتون، جناب آقای نصرتی و آقای شرفی و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر خدادادی بزرگوار، موضوع بحث ارز دیجیتال هست. من یک مقدمه بگم خدمت شما. خب حالا میخوام ببینیم فرصت هست یا تهدید برای اقتصاد ما و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس. اما توی پرانتز ببینید، مردم به خاطر اصلا اسم رمز ارز و ارز دیجیتال که میاد به خاطر داستان قطعی برق‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای که به خصوص ما در 6 ماه اول سال تجربه کردیم، یک گارد بسیار شدیدی میگیرن. ضمن اینکه خب هفته گذشته هم گزارشی مطرح شد تو همین چند روز اخیر در خصوص کشف خب ماینرهایی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
که خب
بله شرکت بورس، بله اسخای میکنم تصدیق میکنم، و خب شرکت توانیر هم توضیحاتی دادن سر این داستان که حالا اگر، یعنی گفتن اگه موضوعی غیر قانونی باشد برخورد خواهیم کرد و این داستان. خب ببینید، همونطور که خب حضرت عالی مجری تامین برق هستید، اولا بیا اینجوری وارد بشیم که آیا شما به عنوان شخصی که تأمین کننده میشه گفت پایه و اساس این داستان سیستم هستید، آیا شما خودتون اینو داستان رو فرصت یا تهدید میدونید با اشاره به همین عقبه قطعی برق‌ها؟ حالا اونو ندیده بگیریم، آیا میشود اینو به عنوان فرصت یا تهدید حالا مطرح کرد؟ و اینکه خب یه گوشه چشم هم به گزارش کمیسیون اقتصادی داشته باشیم. سپاسگزارم از شما.
بله، والا خب من صحبت های دوستان رو نشنیدم، نمیدونم حالا تازه شروع شده یا ما قبل این صحبت فرمودن.
بله، صحبتی داشتیم با دوستان در خصوص مطالب کلی فعلا مطرح شد، معرفی ارز دیجیتال و اینکه خب دنیا داره به این سمت میرود که بالاخره باید ارز دیجیتال رو قبول بکنیم. بله بفرمایید.
حضور شما رو بکنم که با همکارتون صحبت میکردم. ببینید، وقتی که در مورد رمزارز یا همون ارز دیجیتال هست یک تفاوت هایی داره، ولی الان فرض کنیم که جفتشون یکی هستن، تفاوت چی داره؟ وقتی در مورد رمزارز یا همون ارز دیجیتال صحبت میکنیم، این دو وجه داره. یه وجهش وجه اقتصادی هست که در واقع کاربرد رمزارز در اقتصاد هست، که خب آقای دکتر نصرتی در این حوزه استاد هست، من اظهار نظر چندانی نمی کنم. بحث دیگرش بحث استخراج این رمزارزها هست، که حالا به طور خاص بحث استخراج بیت کوین هست، چون رمزارزها انواع مختلفی دارن، ولی اون چیزی که فعلا در کشور ما بیشتر مطرحه و در کل دنیا هم یک چالشه، بحث استخراج بیت کوین هست. بعد از اون منظر حالا بیام نگاه بکنیم. من بنده بیشتر در مورد قسمت استخراج و تامین انرژی صحبت می‌کنم. یعنی همین اول عرض می‌کنم، نظراتی که الان من میگم نظرات شخصی بنده است، یعنی الزاما منعکس کننده نظرات صنعت برق نیست، به خاطر اینکه خب ما در صنعت برق در واقع گروه های مختلفی هستن، بنده هم یه رأی دارم، این اون رأی ها جمع‌بندی اون آرا میشود نظر صنعت برق. ببینید، شرایط کشور خودمون رو در نظر بگیریم. شرایط کشور ما شرایط خاصی هست. اگر شرایط کشور ما مثل کشوری مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، بریم اونور دنیا شبیه آلمان یا شبیه برزیل بود، به نظر من به در اون صورت من به رمزارز نه به چشم تهدید نگاه میکردم نه به چشم فرصت. یه پدیده بود مثل بقیه پدیده ها، تکنولوژی هم بود که نباید خیلی در برابرش مقاومت بکنید، چون حالا در مورد رمزارز، این کار رمزارزها در آینده خود پدیده کریپتوکارنسی ها جای پول رو خواهند گرفت، خیلی در واقع گمان زنی هست، اما بلاکچین به احتمال زیاد خواهد ماند. یعنی بلاکچین چیزی هست در موردش تقریبا نمیشه شک و شبهه داشت که تکنولوژی بلاکچین خواهد ماند. بنابراین به چشم تکنولوژی میشه بهش نگاه کرد و بود. ولی وقتی میایم سراغ کشور خودمون که یک کشوری با مختصات ایران رو در نظر میگیریم، اون موقع اگر مراقب این پدیده نباشید به شدت تبدیل به تهدید خواهد شد.
بله.
حالا یکی ممکنه بپرسه که این مختصات ایران که میگی یعنی چی؟ چه ویژگی در ایران هست که مثلا در ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، آلمان و برزیل نیست؟ ببینید، یارانه های انرژی ما هست. در شما ببینید، مثلا وقتی در کره جنوبی اون صنعت برقش برق رو در اختیار مردم قرار میده، برق رو با قیمت واقعی در اختیار مردم و فعالین اقتصادی، اینجا وقتی که صحبت از مردم، منظورم هم مردم و هم فعالین اقتصادی.
بله.
برق رو با قیمت تموم شده در اختیار مردم و فعالین اقتصادی قرار میده، چون با قیمت واقعی در اختیارشون قرار میده، دیگه نگران این نیست که صنعتگر در داخل کارخونه خودش داره چیکار میکنه. اصلا به صرفه نیست که صنعتگر بره با اون قیمت برق اشتغال داشته باشه به استخراج رمزارز به صورت غیر مجاز. اما در ایران من با یه پدیده مواجهم که برق رو به فعال اقتصادی خودم، به مشترک خانگی خودم میدم، چون قیمتش قیمت تمام شده نیست و قیمتی که پای اقتصاد ایران و باید پای صنعت برق آب میخوره قیمتی هست به مراتب بالاتر تا 20 برابر بعضن، من باید نگران چی باشم؟ من باید نگران این باشم که مبادا این صنعتگر که بهش گفتم برق رو بهت میدم که بری برای فلان صنعت مصرف بکنی، به مشترک خانگی یا مشترک کشاورزی گفتم برق رو بهت میدم که بری برای فلان مصرف استفادهش بکنی، مبادا این بیاد به سمت استخراج رمزارز. چرا باید نگران باشم؟ چون انگیزه داره، برق رو دارم به بسیار پایین‌تر از قیمت تموم شدهش پرداخت کنم. اون وقت چی میشه؟ ببینید، من باید دوره بیفتم در کل کشور. ممکنه شنوندگان عزیز شما متوجه سختی این کار نباشن، میگن آقا چطور وزارت نیرو نمیتونه اینها رو پیدا بکنه؟ خیلی کار سختیه که در کشوری به پهناوری ایران شما دوره بیفتید که ببینید کجا کسی دارد این کار رو میکند، در شرایطی که همه فعالین اقتصادی ما که برق یارانه‌ای در دسترسشون هست انگیزه انجام این کار رو دارن. من چند تا مثال بزنم که قضیه شفاف‌تر بشه. ببینید ما چند ماه پیش در یک کارخونه انشعاب مستقیم با یا غیر مجاز گرفته بود که مردم اینو تحت عنوان انشعاب پشت کنترل یا دول برق‌سازی می‌شناسن. طرف انشعاب گرفته 6 متر زیر کارخونه‌اش یک کانال حفر کرده، دستگاه استخراج رمزش رو برده اونجا. یه مثال دیگه بزنم. هفته پیش دوستان ما در یه خانه روستایی دوباره انشعاب غیر مستقیم گرفتن، وسط سالن خونه یک گودال بسیار بزرگ حفر کرده، 3 متر رفته زیر خونه و اونجا در واقع دستگاه استخراجش رو پنهان کرده. مثال دیگه بزنم، در عراق ما در شهرستان که سابه خدمت شما عرض بکنم که دوستان ما یه وانت سیار پیدا کرده بودن که 30 تا ماینر در درونش هست. تا شما بیایید این رو بگیرید، اصلا تا شما به معنی بخواید وارد کارخونه بشید، این وانت رو سوار میشه میره و دیگه شما نمیتونید اثباتش بکنید. مثال دیگه بزنم، این مثال ها رو پشتر میزنم که سختی کار رو نشون بدم. در استان مرکزی، نمیدونم کدومی که از شهرستاناش بود، دوستان خانه رو کشف کرده بودن که خانه رو طرف اومده اجاره کرده، کلن درش رو قفل کرده، بچه های برق مجبور شدن برن کلید ساز بیارن قفل در رو با هر زور زحمتی باز بکنن. میبینی رفته با یک سیستم خاصی اونجا 4-5 تا ماینر گذاشته و خونه هم کلن خالیه. ببینید از این باب من عرض میکنم اگر ما مراقب این صنعت در کشور خودمون نباشیم، این به شدت تبدیل به تهدید خواهد شد برای کشور ما. این تهدید در کشوری مثل کره جنوبی، ژاپن یا سنگاپور وجود ندارد. به چه خاطر عرض کردم؟ به خاطر اینکه اون کارخونه دار برق با قیمت واقعی در اختیارش هست، اصلا انگیزه برای انجام این کار نداره. به صرف این، حالا ابعاد تهدیدش به چه صورته؟ من هر وقت وقتم تمام شه من تذکر بدید که صحبتم رو کوتاه بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
ابعاد تهدیدش اینو بگم و تموم کنم صحبت بدم به در اختیار بقیه دوستان. ابعاد تهدید در چه حجم هست؟ به خاطر اینکه هموطنان ما متوجه ابعاد تهدید بشن که ابعاد تهدید به چه صورت هست. ببینید تخمینی که ما در اردیبهشت ماه زدیم یه چیزی نزدیک 2000 مگاوات مصرف بر توان مصرفی برق کشور اختصاص داده میشد، داده شده بود به ماینرها. ببینیم این 2000 مگاوات یعنی چی. در تابستون امسال مجموع کتری که ما داشتیم که مجبور بودیم خاموشی بدیم به خونه ها و کارخونه ها هولوژ 10000 مگاوات بود که اگر اشتباه نکنم سهم خونه ها، یعنی خاموشی که ما به خونه ها میدادیم، یه چیز نزدیک همین 2-3000 مگاوات بود. یعنی مجموع خاموشی هایی که به خونه ها میدادیم مساوی مجموع توانی بود که اینا مصرف میکردن و مجموع توانی اینا 20% از توان کل خاموشی های کشور رو تشکیل میداد. اگه با همین وضعیت پیش بره، این 2000 در واقع این 2000 مگاوات معادل مصرف 15 میلیون لیتر گازوئیل در روزه. من چیزی که از وزیر محترم نفت در واقع نقل قول که شنیدم در رسانه‌ها این بود که ایشون پیش بینی کرده بودن که تا سقف 200 میلیون متر مکعب ما کتری گاز خواهیم داشت در زمستون. بگیریم متوسط 150 میلیون لیتر. ببینید اگر این وضع پیش بره 10% کتری گاز ما در زمستون که خودش خیلی دردسر درست میکنه متأثر خواهد شد از مصرف غیر مجاز برق برای استخراج رمزارزها. حالا چرا برق به گاز وصل میشه؟ چون بعضی از هموطنان نمیدونن. به این دلیل که ما برای تولید برق در نیروگاهامون مجبوریم گاز یا گازوئیل بسوزونیم. عرضم تا اینجا تمام، بعدش
با ذکر مطمئن هستم. سپاسگزارم از شما مهندس خدادادی. سپاسگزارم. خب آقای مهندس شرفی، صحبت آقای مهندس خدادادی شنیدیم توی بحث حالا داستان تامین برق. نظرات شما رو بشنویم. هایا
ممنونم. عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه تون جناب مهندس خدادادی. در واقع این که ما بخوایم همه مسئولیت رو ببریم در سهم مردم قرار بدیم، خب شاید راحت ترین راه، ولی با واقع مدیریت و هوشمندی در کشور شاهد نیست. بحث این هستش که به چه دلیل یک همچین فرصتی الان به عنوان تهدید شناسایی شده. یعنی تو صحبتایی که الان داشتیم از جناب مهندس میشنیدیم، فکر می‌کنم بیشتر تهدید شناسایی شده، در حالی که فرصتی بود برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق کشورمون. شاید اینجا قسمتی از این واقعا تهدید برمیگرده به اون سوء مدیریت و متاسفانه نگاه مدیریت صنعت برق کشور به هم مصرف کننده و هم تولید کننده این صنعت. ما الان تعرفه‌های ناهمگونی رو شاهد هستیم. فاصله تعرفه‌گذاری، یک گپ خیلی بزرگی ما بین تعرفه‌های موجود در کشور. تو تعرفه‌های صنعتی، تعرفه‌های مسکونی، حتی تعرفه‌های تجاری که بالاترین تعرفه ما بودن در کشور، تا تعرفه‌ای که الان برای این صنعت مشخص شده. خب این گپ زیاد باعث میشه که عملاً اون ریسک و ریوارد توجیه پذیر باشه، یعنی اون ریسک رو بپذیرن به خاطر اینکه اون دریافت رو داشته باشن. دلیلش هم اینه که از دید بنده اینجا یک مقدار ما به نحوه دریافت سهم کشور از این فعالیت اقتصادی توجه نکردیم. بس این هستش که ما قیمت تمام شده رو که اصلا لحاظ نکردیم، اینکه بماند به جای خودش، اومدیم میانگین نرخ صادراتی رو لحاظ کردیم. خب من فکر میکنم که اصلا همین میانگین نرخ صادراتی خودش جای خیلی صحبت داره و واقعا نرخ صادراتی به چه صورت داره محاسبه میشه، آیا هزینه های صادرات اینجا محاسبه شده و از این کسر شدش که ما داریم داخل کشور برق رو داریم توزیع میکنیم. موارد بسیار زیادی تو این زمینه از به نظر من ناشی از سوء مدیریت هستش توی صنعت برق کشور. الان شاهد هستیم که حتی تجدید پذیرها هم خب نمیتونن مجوز بگیرن و تمام مجوزها فعلا به حالت تعلیق در اومده. خب این خودش نشون دهنده با